صدای رادیو فردا، ساعت 22 ایران. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 14 اردیبهشت 1398 هجری شمسی برابر 4 می 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنارتانیم. ابتدا اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اتحادیه اروپا همراه با 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه از محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا علیه فعالیت‌های نفتی و هسته‌ای ایران انتقاد کردند. این 3 کشور اروپایی و اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای مشترک نسبت به تصمیم واشنگتن درباره عدم تمدید معافیت برای مشتریان نفتی ایران ابراز نگرانی کردند. در بخش دیگری از این بیانیه بریتانیا عدم تمدید برخی از معافیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا را موجب نگرانی دانسته است. دولت آمریکا روز جمعه با اعمال چند محدودیت تازه علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از مجموع 7 معافیت در حوزه همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت آن خاتمه داد. اعمال محدودیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا تنها 2 روز پس از پایان معافیت شماری از مشتریان نفت ایران از سوی واشنگتن انجام شده است. حسن روحانی با اشاره به فشار روزافزون آمریکا بر جمهوری اسلامی بر ادامه فروش نفت و افزایش صادرات ایران تاکید کرد.
ما باید با تولید، ما باید با صادرات، ما باید با ذخیره کردن فراورده، با فروش فراورده تولید باید ببریم بالا، صادراتمون رو باید اضافه بکنیم. در برابر توطئه‌های آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت هم بایستیم و نفت رو بفروشیم.
حسن روحانی که روز شنبه در مراسم نکوداشت 100 سال تربیت معلم در ایران سخن می‌گفت، در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار افزایش درآمد ارزی و در این حال کاهش مخارج ارزی شد. با پایان معافیت‌های نفتی مشتریان ایران که از سوی آمریکا از هفته گذشته به اجرا درآمد، هیچ کشوری مجاز به خرید نفت ایران نخواهد بود و عدم رعایت این محدودیت خریداران را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که تصمیم گیری درباره سهمیه بندی بنزین به سران 3 قوه واگذار شده است. غلامرضا تاجگردون روز شنبه با اشاره به پیشنهادات متعدد درباره چگونگی افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، تصمیم گیری در این باره را مشروط به بررسی اوضاع کشور کرد. در روزهای گذشته در پی انتشار گزارش‌هایی درباره سهمیه بندی بنزین، مقامات دولت این گزارش‌ها را تکذیب کرده بودند. پیشتر هم طرح دولت روحانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال 97 به دلیل نگرانی از افزایش تورم از سوی مجلس تایید نشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید در شرایط جدید اقتصادی ممکن است دولت به سمت سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها پیش برود. به گفته آقای جهانگیری برای تحقق این امر دولت باید رأساً وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و واردات کالا را بر عهده بگیرد. در حال حاضر تولید و واردات بخشی از کالاهای مصرفی در ایران به وسیله بخش خصوصی و بدون دخالت دولت انجام می شود. به گفته معاون اول رئیس جمهوری دولت راهکار دیگری نیز دارد و آن آزاد کردن اقتصاد و پرداخت نقدی یارانه‌های پنهان به مردم است. در سالهای جنگ میان ایران و عراق و تا چندین سال پس از آن کالاهای اساسی از جمله قند و شکر و روغن به شکل کوپنی توزیع می شد. و سازمان محیط زیست روز شنبه هوای شهرهای اهواز و پلدختر را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرده و منشأ آن را داخلی خواند. مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه ناسالم بودن هوای اهواز را ناشی از گرد و خاک خوزستان عنوان کرد. شینا انصاری بدون اشاره به جزئیات منشأ ناسالم بودن هوای پلدختر را نیز خارج از استان لرستان دانست.
نوشین سید حسینی. اخبار ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اخطار دادستان کل جمهوری اسلامی به وزیر ارتباطات در خصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی.
فکر کردن مثل بستن تلگرام از جمله که قبلا میگفتن ماهواره رو ببندیم جلوش بگیریم دیشا رو جمع بکنیم، قبلا میگفتن بلندگو رو نذاریم بیاد توی کشور.
تمدید 5 مورد معافیت از تحریم‌ها در زمینه نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران از سوی ایالات متحده و همزمان ختم 2 مورد معافیت‌ها در ارتباط با صادرات اورانیوم غنی شده ایران.
ضمانت اجرایی به قدرت ضمانت‌های نفتی نیست، ولی به هر حال تهدیدهایی است که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی باید نسبت به اونها نگران باشه.
صدور حکم زندان برای برادر رئیس جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. دادستان کل جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمد جعفر منتظری امروز در خصوص وضعیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایران انتقاد کرد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را تهدید کرد که قبل از قطعی شدن تصمیمات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های آتی به عبارت وی دست به تغییراتی بزند. روزبه بلحری.
دادستان کل ایران که پیش از این بارها خواستار وضع محدودیت‌های بیشتر بر اینترنت شده بود، روز شنبه 2 پیام رسان تلگرام و اینستاگرام را جهنمی نامید. این در شرایطی است که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی دارای حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی هستند. دادستان کل ایران خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت اگر اصلاحات انجام نشود برخورد خواهیم کرد. علی اکبر موسوی خوئینی نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری اطلاعات ساکن آمریکا میگوید منظور از آنچه محمد جعفر منتظری اصلاحات مینامد انجام اجرای خواسته و اراده رأس حاکمیت یعنی رهبر جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن مهار اینترنت است.
آگاهی مردم رفته بالا، مردم از کانال‌های متعدد و مستقل‌تری اون چه که خودشون میخوان بهش دسترسی پیدا می‌کنن، فارغ از ماهواره که قبلا هم بود ولی الان آسان‌تر هم شده از طریق شبکه‌های موبایلی. به زودی هم طبق وعده‌ای که داده شده شبکه 5G که هنوز توی امریکا هم تازه داره تست میشه، میخواد توی ایران تست بشه. بنابراین سرعت رشدش و توسعه شبکه در ایران انصافاً عالی بوده و به خاطر همین اینها از این وزارتخونه عصبانی هستن و سعی میکنن باز یک جورایی اون رو تحت فشار قرار بدن تا جایی که میتونن این رو باز محدود بکنن، مثل کاری که با تلگرام کردن که یک نوع حماقت محض بوده که فکر کردن مثل بستن تلگرام از جمله که قبلا میگفتن ماهواره رو ببندیم جلوش بگیریم دیشا رو جمع بکنیم، قبلا میگفتن بلندگو رو نذاریم بیاد توی کشور دههای قدیم، عیناً دارن همون حرفا و همون کارا رو و اشتباهات فاحش رو دارن تکرار میکنن، این بار سر اینستاگرام. وگرنه همه میدونن که کاری که با تلگرام کردن، حتی شخص خود مقام رهبری علنا اومد اعتراف کرد وقتی برگشت به تمام عواملشون و خودشون برگشتن به کانال تلگرامی خودشون.
دادستان کل کشور از محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که با حضور در تلویزیون در برابر کارشناسی که این مقام قضایی معرفی خواهد کرد بنشیند و پاسخ بدهد. محمد جعفر منتظری با تأکید بر اینکه مدعی مردم است گفت که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به مواردی همچون عدم راه اندازی شبکه ملی، اجرا نشدن مصوبات شورای فضای مجازی، عدم جایگزینی تلگرام و اینستاگرام با شبکه های داخلی و اختصاص پهنای باند زیاد به شبکه های خارجی پاسخ بدهد. علی اکبر موسوی خوئینی:
با الفبای نحوه کار این نوع تکنولوژی ها اینها آشنایی ندارن. جایگزین این کار کردن آقای منتظری، با دستور شما آمدن شبکه سروش رو راه انداختن اما مردم استقبال نکردن. حتی مسئولینم جالبه که اعتماد ندارن خیلیاشون به همدیگه که بخوان دولت بخواد اونها رو در واقع کنترل کنه در یک فرم شیشه‌ای. در عوض تلگرام هر کسی با هر سلیقه‌ای، هر کسی با هر دین و مذهبی تونسته و شغلی اگه داره تونسته در راستای کاری که خودش مد نظرش هست اینو به خدمت بگیره و تونسته ازش خوب استفاده کنه. و نکته بعدی هم این که گفته من مدعی مردم هستم. کدوم مردم آقای منتظری؟ جناب علی نماینده کدوم مردم هستید؟ کجا شما رأی از مردم گرفتید؟ کسی که شما رو منصوب کرده از سیستم سلسله مراکزی، چیزی که 30 ساله که داره به زور داره تو خبرگان به یه فرمی انتخابات رو داره 8 سال برگزار میکنه، یعنی مقام رهبری هست، شما اونجوری سر کار هستید. انتصابی هستی، شما نمیتونی نماینده مردم و مدعی مردم باشید. مردم هستن که مدعی شما. به جای اینکه بیان بگن که این همه مشکلات و مسائل اقتصادی و فساد سیستماتیکی که کشور رو در بر گرفته، به فکر اون باشن و متاسفانه اومدن به اینجور چیزا گیردن که هیچ حاصلی نداره جز اتلاف وقت و رفتن رو نرو و اعصاب مردم که اونها رو بیشتر عصبانی کنن.
علی القاسی مهر، دادستان جدید تهران نیز در انتقاد از فضای مجازی گفت این فضا نباید به پایگاهی به توصیف او برای تخریب آبرو و حیثیت دیگران و زیر سوال بردن ارزش‌های نظام تبدیل شود. علی القاسی مهر که جایگزین عباس جعفری دولت آبادی شده است، همچنین با طرح این موضوع که میزان خسارت معنوی که در این فضا به گفته او به افراد و مبانی دینی وارد می شود قابل مقایسه با ارتکاب آن در فضای حقیقی نیست، خواستار رصد کردن این فضا با رویکرد پیگیرانه و با حساسیت تمام شد. مقام های جمهوری اسلامی بارها خواستار اعمال محدودیت های بیشتر بر اینترنت و شبکه های اجتماعی شدند و هفته گذشته نیز غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل ایران گفت شبکه های اجتماعی در زمان بحران مردم را علیه دولت تحریک می کنند و سیستم اجرایی را زیر فشار قرار می دهند که باید کنترل شود. پایان نقل قول. در مقابل نهادهای بین‌المللی همواره از وجود سانسور، سرکوب اهالی رسانه و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران به شدت انتقاد کرده‌اند. در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در 180 کشور جهان نیز ایران با 6 رده تنزل نسبت به سال قبل به جایگاه 170 سقوط کرده است.
اما دیدگاه‌های شما شنوندگان را بشنویم.
وحشت از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. چرا اطلاع رسانی سری بدون سانسور پایه‌های حکومت را لرزانیده؟ 40 سال با تمام امکانات سمی بصری نتونستید مخاطب جذب کنید. بیهوده هزینه نکنید. این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. جلوگیری از فضای مجازی امکان پذیر نیست. همانطور که نتونستید با کاست موزیک و جلوگیری از ویدیو و جلوگیری از ماهواره موفق بشید، باز هم شکست خواهید خورد. با مردم و دنیا آشتی کنید. انسان هم آرزوست.
آقای روحانی فقط کسی به نفت، این نفت تمامو شد، بعد چه کار بکنی؟ های ما 7 اموال باقیه، 6 اموال باقیه، مردم نگه احمق نیست دو باشم رفتن. چه خبر همه سخن فراخری میکنی؟ این همه کارخونه خوابوندید، این همه شرکت خوابوندید، این همه برای مثلا مرانده بوردید، همه میگه نفت، این نفت تمام شد، بعد ها چیکار بکنید دیگه؟ بجرد به کارخونه آباد بکنید که وضعیه مثلا مرانده بوردید، همه گیرونی.
تعصب ایرانی بودن باعث نمیشه که انسان عقل و انصاف خودشو از دست بده. از اول انقلاب شما ببینید ما با عربستان چیکار کردیم و اونها با ما چیکار کردن. مراسم براءت از شیطان رو به دستور حاکم وقت به صورتی درآوردیم که 400 نفر از حجاج کشته شدن و حتی آقای طبسی که مرد اعلام کرد ما قادریم حرمین شریفین رو اداره کنیم. بعد از اون در وسایل حجاج مواد منفجره گذاشتن و کشف شد. همینطور که نگاه میکنید میایید بالا میبینید میرسه آخرش به حمله به سفارت و آتش زدن و اینها. یعنی هر کار از دستش برمیومد جمهوری اسلامی انجام داد و حالا آقای ظریف انتظار دارن که ما با عربستان روابط عادی برقرار کنیم. روابط عادی، شما روابطتون عادی بکنید، اعمالتون رو، همه دنیا با شما روابط عادی دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذشته از افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا جمعه 5 مورد معافیت از تحریم‌ها را تمدید کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد به کار با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه دهند. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده گفت به دو مورد معافیت‌ها در ارتباط با صادرات اورانیوم غنی شده ایران در آنچه که آن را سخت‌ترین تحریم‌ها تا کنون بر جمهوری اسلامی خوانده است پایان می‌دهد. کامبیز قفوری.
دولت آمریکا روز جمعه با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران چند محدودیت جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از بین معافیت‌های پیشین برای همکاری هسته‌ای با ایران به دو معافیت خاتمه داده می‌شود. محدودیت‌های جدید از روز شنبه 14 اردیبهشت اجرایی می‌شوند. دو معافیت لغو شده شامل انتقال آب سنگین مازاد به خارج از ایران و مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد است. مهران مصطفوی، استاد فیزیک و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در پاریس، در مورد نخستین محدودیت چنین میگوید:
یک مورد درباره راکتور آب سنگین هستش، راکتور عراق هستش، که برای اینکه اون راکتور کار بکنه احتیاج به کارخونه داشت که آب سنگین تولید بکنه و ایران هر سال حدود 20 تن 30 تن آب سنگین میتوانست در اون کارخونه تولید بکنه، ولی اون آب سنگین با اون حجم به تنها کاری که میومد این بود که نیاز راکتور آب سنگین عراق رو تامین کنه. راکتور آب سنگین عراق دیگه وجود نداره، برای اینکه طبق برجام اون راکتور رو در قلبش سیمان ریختن و کنار گذاشتن و در برجام قول داده شده بود که ایران یک راکتور جدیدی رو با همکاری از جمله امریکا بسازه که بتونن ازش استفاده کنن، ولی راکتوری باشه که در اون میزان تولید پلوتونیوم بسیار کم باشه که ازش نشه برای تولید بمب پلوتونیومی استفاده کرد. خب حالا یک چنین راکتوری وجود نداره. ایران یک کارخونه تولید آب سنگین داره که کار میکنه. بنا بود این آب سنگین رو میزانی تا حدود 130 متر کوب در ایران نگه داشته بشه و بقیهش به فروش بره و از این میزان بالاتر نره. الان ایران نمیدونه با این آب سنگین چه کار باید بکنه.
ایران اکنون کارخانه‌ای دارد که با سرمایه گذاری قابل توجهی ایجاد شده تا از طریق الکترولیز آب سنگین تولید کند. کارشناسان میگویند این کارخانه میتواند بیش از 20 تن آب سنگین در سال تولید کند، اما ایران مصرفی برای آن ندارد. نیازهای علمی و پزشکی به آب سنگین نیز بسیار کمتر از این میزان تولید است. مهران مصطفوی معتقد است که عدم خرید آب سنگین ایران با برجام مغایرت ندارد، زیرا در برجام تصریح نشده که آب سنگین ایران باید خریداری شود. با این حال او میگوید چنین امری میتواند خلاف روح برجام قلمداد شود. معافیت دومی که لغو شده شامل مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی یا کیک زرد بین ایران و دیگر کشورهاست. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران، درباره این معافیت چنین میگوید:
تبادل اورانیوم غنی شده توسط ایران تا 3% 3.6% با کیک زرد. میدونیم که ایران اورانیوم و معادن اورانیوم خوب نداره، قابل استفاده نیستن، پس ایران باید اورانیوم رو وارد بکنه تا بتونه اون رو غنی بکنه. حال آقای ترامپ گفته که ایران دیگه نمیتواند اورانیوم رو که حق داشت تا 300 کیلوگرم در ایران غنی بکنه با اورانیوم غنی نشده تبادل کنه. این کار با روسیه و با قزاقستان صورت میگرفت. در این زمینه معلوم نیستش که روسیه زیر بار برود و قبول بکنه تحریم آمریکا رو. مسلما روس‌ها منفعت اقتصادی دارن، برای اینکه برای روس‌ها فروش کیک زرد به ایران و وارد کردن اورانیوم غنی شده به قیمت نازل اشکالی به وجود نمیاره.
نخستین مقامی که به اعمال محدودیت‌های تازه آمریکا بر صنایع هسته‌ای ایران واکنش نشان داد، حشمت الله فلاحت پیشه بود. او که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، گفت که ایران باید وارد فاز مذاکره با اعضای آژانس و برجام برای تولید سوخت 20% شود. همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، گفت که ایران طبق برجام میتواند آب سنگین تولید کند و طبق این توافق خلافی مرتکب نشده است. او افزود: پس ما کار غنی سازی را انجام میدهیم، میخواهید بخرید یا نخرید. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که دولت ایالات متحده به فشارهای خود بر رهبران ایران ادامه خواهد داد تا زمانی که آنان به رفتارهایی که این بیانیه مخرب خوانده است پایان دهند، به حقوق مردمشان احترام بگذارند و به میز مذاکره بازگردند. روز سوم اردیبهشت، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در خصوص آمادگی کشورش برای رسیدن به یک توافق بهتر و جدید با تهران سخن گفته بود. در پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست.
همونگونه که اشاره شد، آمریکا 5 مورد معافیت از تحریم ها رو تمدید کرده که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه ادامه کار با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران رو میدن. همزمان وزارت خارجه آمریکا گفته به 2 مورد معافیت ها در ارتباط با صادرات اورانیوم غنی شده ایران خاتمه می دهد. در همین زمینه دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را جویا شدیم در خصوص اینکه پایان این 2 مورد معافیت ها چه ضمانت اجرایی می تواند داشته باشد. رضا تقی‌زاده در گلاسکو:
شاید در کلیات خیر شبیه تحریم‌هایی نیست که علیه نفت ایران اعمال شده، برای اینکه خریدارها مشخص هستند و اونها معاملاتی رو با آمریکا دارند و اگر از ایران نفت خریداری بکنن میتونن مشمول جریمه‌های نقدی بشن. ولی در بعضی از زمینه‌های فعالیت اتمی، شرکت‌هایی که یا محصولاتی با منفعت دوگانه رو خریداری میکنن یا تولید میکنن، در بازار آمریکا حضور دارن و یا در بانک‌های سرمایه دارن که میتونن با آمریکایی‌ها معامله و مبادله کالا بکنن، و اینها این نگرانی رو خواهند داشت که اگر مشمول تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن جریمه علیه اونها وضع بشه. ضمانت اجرایی به قدرت ضمانت‌های نفتی نیست، ولی به هر حال تهدیدهایی است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی باید نسبت به اونها نگران باشه. آمریکا به دنبال قطع کردن همه منابعی است که ایران میتونه به نوعی به طرف غنی‌سازی با غلظت بالا حرکت بکنه. در حقیقت با اعمال تحریم‌های تازه باید انتظار داشته باشیم، اگر دیروز مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردن، دیروز فرضی رو میگم، چند هفته قبل، ممکن است به علت مشکلات مالی راکتور اتمی بوشهر تعطیل بشه، امروز باید در انتظار تعطیلی مثلا غنی‌سازی در نطنز باشیم، برای اینکه کیک زرد کافی در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود، و یا خاموش شدن چراغ‌های کارخانه تولید آب سنگین، برای اینکه عمان مجاز به دریافت اضافه تولید کارخانه آب سنگین عراق نیست و ایران خریداری برای این کالا نداره، و اون خریدارها اگر تخلف بکنن از تحریم آمریکا ممکن است که مشمول تنبیهات مالی اون کشور بشن. وضعیت بسیار دشواری برای ادامه فعالیت‌های اتمی حتی مجاز ایران پیش خواهد اومد.
آقای تقی‌زاده، 7 مورد معافیت وجود داشته، خب 2 مورد لغو شده، درباره اون 5 موردی که تمدید شده چه میشه گفت؟
در اون مواردی که معافیت ها تمدید شده، باز هم ضریب زمانی اون تغییر کرده. یعنی اگر در گذشته 6 ماه روسیه مجاز بود به ایران سوخت اتمی تحویل بده، ممکن است که این به 3 ماه تقلیل پیدا کرده باشه. یا اگر انگلیس ها به جای آمریکایی ها در طراحی راکتور آب سنگین عراق قرار گرفتن، حالا زمان همکاری اونها به 45 روز تقلیل پیدا کرده و اونها واقعا نمیدونن آیا ادامه همکاری در مورد حتی سایت‌های مجاز مثل راکتور بوشهر که هر 6 ماه 1/3 سوخت اون باید عوض بشه، یا در فردو که باید تحقیقات برای جداسازی ایزوتوپ‌های غیر رادیواکتیو صورت بگیره، و یا راکتور عراق که کوره تازه‌ای داشته باشه، آینده فعالیت کشورهای خارجی به چه صورتی خواهد بود؟ برای اینکه ایران واقعا برای ادامه فعالیت‌های اتمی نیازمند همکاری با کشورهای خارجی است.
ایالات متحده، آقای تقی‌زاده، این محدودیت‌های وضع شده رو، همین 2 مورد که از معافیت‌های قبلی که لغو شدن، در راستای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی خوانده. فکر می‌کنین تا چه حد کمک می‌تونه بکنه، چقدر کارساز می‌تونه باشه به این سیاست؟
دو نظر وجود داره. یکی اعمال حداکثر فشار علیه جمهوری اسلامی برای تغییر دادن برنامه‌های اتمی و معالان برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، و یک نگاه دیگه این است که این نگاه رو سناتورهای آمریکایی خواستار بودن. همین هفته گذشته 6 سناتور آمریکایی نامه‌ای نوشتن به وزارت خارجه آمریکا و خواستار اعمال فشارهای حداکثری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدند و حتی پرسیدند که اگر واقعا حداکثر فشار معنیش حداکثر فشار هست، بایستی که حداکثر فشار علیه تمام برنامه‌های و فعالیت‌های اتمی ایران اعمال بشه. در ردیف اینها آقای تد کروز بود که زمانی نامزد ریاست جمهوری شده بود، و همینطور مارکو روبیو و یکی از سناتورهای مشهور ضد جمهوری اسلامی به اسم آقای تام کاتن. نگاه دیگری که وجود داره میگه که اگر فشارها رو علیه جمهوری اسلامی زیاد بکنید، جمهوری اسلامی ممکن است که از معاهده برجام خارج بشه، حتی از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج بشه، که اروپایی‌ها به نوعی طرفدار این نگاه هستند و میگن در حال حاضر ما بازرس‌هایی در تهران و بقیه نقاط ایران داریم یا آژانس داره و میتونه نظارتی بر فعالیت‌های اتمی ایران داشته باشه، ولی با اعمال فشارهای حداکثری ممکن است جمهوری اسلامی از این معاهدات خارج بشه، که البته خروج از هر کدوم از این پیمان‌ها همه می‌دونیم جمهوری اسلامی بهتر از هر جای دیگری که هزینه‌های اون برای دولت ایران، برای نظام حاکم بر ایران بسیار بسیار سنگین خواهد بود.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسگو اسکاتلند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت روز شنبه امروز از صدور حکم زندان برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، اطلاع داد، اما درباره اتهام و حکم او جزئیات بیشتری ارائه نکرد. حسین فریدون که تیر ماه سال 96 بازداشت و پس از یک روز با وثیقه سنگین آزاد گردید، به ارتباط با بدهکاران بانکی و فساد مالی متهم شده است. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
بر اساس خبرهایی که روز شنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، به دلیل برخی از اتهامات خود در پرونده بدهکاران بانکی در دادگاه بدوی به حبس محکوم شده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت، نوشتند که حسین فریدون از برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهام‌هایش به حبس محکوم شده است. با این حال سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفته که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره، از بیان جزئیات معذور است. حسین فریدون، برادر حسن روحانی که پیشتر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم حضور داشت، از سوی قوه قضاییه به پرونده بدهکاران بانکی مرتبط شده. پرونده‌ای که قوه قضاییه متهم ردیف دوم آن را با نام اختصاری ردال معرفی کرده و برخی وبسایت‌ها نام او را رسول دانیالزاده عنوان می‌کنند. رسول دانیالزاده، مدیرعامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان، از بدهکاران بانکی است که میزان بدهی او به بانک‌ها بیش از 2000 میلیارد تومان برآورد می‌شود و به گفته غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، این فرد با حسین فریدون در ارتباط بوده است. جلسات رسیدگی به پرونده حسین فریدون در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالی شاه و به صورت غیر علنی برگزار شد. پیشتر غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادها درباره برگزاری این دادگاه به صورت غیر علنی گفته بود که اتهام حسین فریدون اخلال در نظام اقتصادی نیست، بنابراین پرونده‌اش مشمول قوانین عادی کشور است. نخستین بار 25 تیر ماه سال 96 بود که غلام حسین محسنی اجرایی از بازداشت حسین فریدون به اتهامات مالی خبر داد و یک روز پس از آن هم خبر رسید که برادر رئیس جمهوری ایران با وثیقه ای 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. درباره اتهام و حکم حسین فریدون جزئیات بیشتری منتشر نشده و هیچ یک از مقام‌های دولت حسن روحانی هم در این باره اظهار نظری نکردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در فرصت باقی مانده چکیده اخبار از رادیو فردا، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد از امروز برخی از تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهند شد. اتحادیه اروپا همراه با بریتانیا، آلمان و فرانسه از محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا علیه فعالیت‌های نفتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کردند. و بخش بعدی خبری 23 ایران، نیم ساعت دیگر.